بسم الله الرحمن الرحيم. از تو ای بی نقش با چندین صور، هم مشبه هم موحد خیر سر. گر گه مشبه را موحد می کند، گه موحد را صور ره می زند. گه تو را گوید ز مستی بلحسن، یا صغیر از سن یا رطب البدن. گاه نقش خیش ویران می کند، از پی تنزیه جانان می کند. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب دوباره خدمت شما معرفت جویان. خب در قسمت قبل عرض کردیم که جناب مولوی به یک موضوع مهمی داره ورود پیدا می کنه و لازم هست که ما مقدماتی رو تقدیمتون کنیم تا اون چه که مولوی میخواد بیان کنه رو به صورت حق و حقیقت درک کنیم، آن چه که هست. گفتیم موضوع در مورد صفات الهی است. وقتی بحث صفات مطرح میشه، ما باید توجه داشته باشیم که تشبیه عین تنزیه هست و تنزیه عین تشبیه. یعنی دو تا موضوع، تشبیه و تنزیه، مطرح میشه. اینها عین یکدیگر هستن، اما گاهی، یعنی اما افرادی یا گروه ها و فرقه هایی در این موضوع دچار انحراف شدن، یا به تشبیه صرف یا به تنزیه صرف قائل شدن و اعتقاد پیدا کردن که توضیحات تقدیمتون شد. حالا در ادامه ورود پیدا میکنیم به گروه مشبهه و مجسمه. یعنی اون تشبیه رو در یهود و نصارا بیان کردیم، یک گروه یهود بودن، دوم نصارا. حالا در فرقه های اسلامی میخوایم ورود پیدا بکنیم، یعنی قسمت سوم در بین مسلمان ها. در بین مسلمان ها میفرماید، باز هم همون کتاب توحید در قرآن صفحه 276 دارم تقدیمتون میکنم، میفرماید گرچه این گروه خود رو جزو فرقه اسلامی میداند، یعنی خودشون یه عده هستن، خودشون رو مسلمان میدونن، جزء فرق اسلامی میدونن، گرچه این گروه خود را جزء فرق اسلامی میدونن و خودشون این گونه قلمداد میکنن، ولی حقیقت این است که نمیتوان آنها را مسلمان به حساب آورد، چون در برخی روایات از آنان به عنوان کافر یاد شده. حالا این موضوع چقدر مهمه؟ پس این موضوع تشبیه و تنزیه و حالا موضوع مشبهه به صورت خاص وارد اسلام هم شده، گروهی از مسلمان‌ها هم گرفتارش شدن، همچین باوری پیدا کردن و خودشون رو اینها جزء مسلمانان میدونن، با اینکه مسلمان بودند همچین مسئله پیش اومده، اما در واقع اینها مسلمان نیستن و اینها جزء همچین تفکری میفرماید کفر آوره. علت گرفتاری این گروه در دام تشبیه، این علت‌ها خیلی مهمه، ریشه‌ها خیلی مهمه. چرا اینجوری شدن؟ چرا انسان در عده‌ای در دام تشبیه افتاده؟ این خیلی مهمه. علت گرفتاری این گروه در دام تشبیه آن است که نتوانستند مشکل آیات متشابه قرآن درباره صفات خدا را با ارجاع به آیات محکم حل کنند. خوب دقت کنید، این موضوع باز یک موضوع خیلی مهمی است که باید روش خیلی کار بشه. در بحث قرآن شناسی ما حتما باید به موضوع محکم و متشابه بپردازیم، مطلبش رو خوب یاد بگیریم، به صورت ساده هم در خانواده، حالا مخصوصا الان ماه رمضان و فصل قرآن هست، یعنی گرایشی وجود داره، خود زمینه مساعد هست، گاهی در مورد این صحبت بکنیم که خداوند در سوره مبارکه چی؟ آیات محکم و متشابه رو مطرح میکنه. آل عمران، آیات اولیه آل عمران، می فرماید که قرآن، آیات قرآن رو تقسیم میکنه به آیات محکم و متشابه. محکم رو میگه ام الکتاب، اینها آیات محکم هستن، ام الکتاب هستن، و بعد می فرماید بعضی هاشون هم آیات متشابه هستن. متشابه یعنی همین تشبیه در ایجاد میشه، شبهه یا تشبیه. مثلا فرض کنید اینکه خداوند، مثلا میگیم بله بفرمایید،
انزل الیک الکتاب منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات بقیهش متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم.
بله ببینید مثلا وقتی که قرآن میفرمایه ید الله فوق ایدیه، ید یعنی چی؟ دست. دست خدا. خب این آیه الان صحبت از دست میکنه. خب انسان ها هم دست دارن، درست شد؟ این الان شبیه متشابه یعنی همین، یعنی ظاهر در نگاه اولیه شما میگی خب دست خدا، تا میگه دست تو ذهنه یه ادیف چی میاد؟ همین دست، که خدا هم دست داره، از همین دست هم داره. آفرین. این وقتی که شما ظاهربین باشی، سطحی نگر باشی، محکمات رو برای خودت حل نکرده باشی، اول محکمات رو باید پیدا بکنیم در مورد خداوند، آیات محکم رو پیدا بکنیم. حالا بعضیش اشاره خواهم کرد. ما اگر آیات محکم رو مبنا قرار بدیم، مثلا یکی از محکمات اینه، آیات محکم در مورد خدا، محکمات قرآن، که لیس کمثله شیء. خب وقتی میگه لیس کمثله شیء، حالا شما از این بر مواجه میشی با ید الله فوق ایدیهم، درست شد؟ این آیه رو که الان شک میکنی یا مثلا تو ذهن درگیر میشه که میگه ید الله، میگه دست خدا، پس یعنی خدا میگه انسانه مثلا، یا خدا هم دست داره، تا میخواد این درگیری ذهنی برای فرد ایجاد بشه باید ارجاعش بده به لیس کمثله شیء، حل میشه. این محکماته، باید محکمات رو، آیات رو پیدا بکنیم. اصلا یکی از کارهایی که ما در مورد قرآن باید انجام بدیم اینه که وقت بذاریم تحقیق کنیم محکمات آیات محکم. مگه نفرمود آیات قرآن برخی محکم است و ما بقی متشابه؟ آیات محکم زیاد هم نیستن، اکثرا اون دست اون قسمت قرار میگیرن. آیات محکم رو چند تا هستن پیداشون کنیم، اینا رو محکم بهش بچسبیم، مبنا قرار بدیم. آیات محکم مبنا هستن. هر جا شما در موضوعی مردد شدی اون تردیدت رو بیار سراغ چی؟ ارجاع بده به محکمات، حل میشه. حالا ما مثلا فرمود محکمات میفرماید لیس کمثله شیء، حالا مواجه شدیم با این که مثلا انه سمیع بصیر، میشنوه میبینه. خب ما وقتی میشنویم میبینیم با چشم و گوشه، پس نکنه خدا هم چشم و گوش داره؟ سری میگیم لیس کمثله شیء، چشم اگه رو گفتی که تو داری شبیهش میکنی به چیز دیگه ای، او خاصه، او مثل و مانند ندارد، لیس کمثله شیء. خب اگر نیست، اگر اینجوری نیست، چشم و گوش نداره، پس منظور از سمیع و بصیر چیه؟ میگیم حالا یه موضوع دیگه، اونم برو جدا تحقیق کن پیداش بکن. اگر خدا دست نداره، پس منظور از ید الله چیه؟ برو جدا پیداش بکن. دو تا موضوع شد، یکی این که ما تسبیح کنیم، حواسمون باشه تشبیه، وقتی که تشبیهی میخوای بکنی، وارد تشبیه میشی، با آیات متشابه مواجه میشی، در دام تشبیه غلط نیفتی، چون تشبیه باید عین تنزیه باشه و تنزیه هم عین چی؟
تشبیه.
به محضی که با این آیات مواجه میشی باید تنزیه کنی، بگی پاک و منزه است از هر گونه تشبیهی. اونم بشه با ذکر سبحان الله، سبحان الله پاک و منزه است، اما یصفون. بالاخره اینا رو باید انجام بدیم تا گرفتار تشبیه غلط نشیم. حالا میفرماید عده‌ای از مسلمان‌ها، چون این ریشه که گفتم مهمه، اینها از این جهت مهمه که ما بدونیم چی به سرشون اومد، چرا اینجوری شدن، چرا یه مسلمان اینجوری شد، نکنه ما هم همینجوری بشیم. ما هم اگر ریشه رو درست نکنیم، علت رو برطرف نکنیم در درون خودمون، ممکنه همین مسئله برامون پیش بیاد. بله، حالا خودمون هم نشیم، لاقل بچه هامون یه نسل اون برتر ممکنه اینا آسیب ببینن.
پس فرمان که تشبیه دوچار تشبیه غلط نشیم.
بله.
بعد حالا تشبیه درست کدومه؟
تشبیه درست اولش توضیح دادیم دیگه، تشبیه درست اینه که دقیقا عین تنزیه باشه.
آها ها.
یعنی خدای تعالی سمیع و بصیر ولی بی نهایته.
بله.
ما پشت سرمون هم نمیبینیم.
بله. تشبیه و تنزیه، تشبیه در عین تنزیه هم عرض کردیم، این تشبیه بود که خداوند موجد تمام کمالات دیگران
هست.
بله. خیلی خوب. نه اینجوری معنیش این نیست که پس نداره خدا، ولی باید ببینیم چی داره چی نداره و دیگران مظهر او هستن. بله یه سر چی هست که نداره، اونا که نقصه نه لم یکن لهو کفوان احد، لم یلد و لم یولد. پس علت گرفتاری این گروه در دام تشبیه آن است که نتوانستن مشکل آیات متشابه قرآن در مورد صفات خدا را با ارجاع به آیات محکم حل کنند. برای فهم صحیح این گونه آیات، مانند آیاتی که ید را به صورت مفرد، تثنیه و جمع به خدا نسبت می دهد، یا آیاتی که می فرماید خدا بر عرش استوا دارد، یا آیاتی که خدا را صاحب عرش و کرسی می داند، باید نخست به آیات محکم در مورد صفات الهی توجه شود. آنگاه به برکت روایات امامان معصوم علیهم السلام با ارجاع آیات متشابه به آیات محکم، مذهب حق که همان مذهب اهل بیت علیهم السلام است، در پرتو قرآن روشن گردد. برای اینکه منزلت معارف اهل بیت معلوم شود، برخی از کلمات بسیار دور از معارف قرآنی گروه مشبهه که با تمسک به ظواهر برخی آیات به خدای سبحان نسبت داده اند نقل میشه. میگه حالا برخی از دیدگاه های اینا رو نقل میکنیم براتون که بفهمید چه مثلا چه باورایی دارن. در کتاب های کلامی وقتی صفات سلبی خدا مطرح میشود، نوعاً از گروه تشبیه و تجسیم به عنوان مخالف سلب این صفات یاد میگردد. تجسیم یعنی قائل به جسمیت. مثلا وقتی میگویند خدای سبحان در جهت و مکان خاصی نیست و جهت داشتن از صفات سلبی اوست، مشبهه با تمسک به ظاهر برخی آیات و احیانا برخی روایات بر این پندار باطلند که خدا در جهت و مکان بالا قرار دارد و حرکت و جابجایی و تغییر جهات برای او ممکن است. میگن خدا در جهت بالا قرار داره، یعنی جهت داره، بالاست، جهت داره، اگر دلش بخواد هر طرف هر جهتی هم بخواد میره، این بر بره اون بر بره. اولین نکته اینه که اینا میگن خدا چیه؟ جهت داره، توی جهتی است. در صورتی که فرمود فعینما تولو فسما وجه الله، او همه جا هستش، یک جهت و خدا. اینا میگن خدا مماس با عرشه و عرش برای او کوچیکه، به طوری که از هر جهت 4 انگشت از عرش بزرگتره. دیگه حالا ببین کجا رسیدن، اندازه گیری هم کردن، از هر جهت 4 انگشت، مثل که رفتن اندازه گرفتن مثلا وجب کردن، 4 انگشت از عرش خدا بزرگتره. خب باز داره محدودیت میاره که تو بله. یکی دیگر از صفات سلبی که خدا به وضوح از آن منزه است، جسم و خصوصیات جسمانی داشتن است که گروه مجسمه با سلب آن مخالفت کرده. میگه نه همچی چیزی نیست که شما بگید خدا جسم نداره یا خصوصیات جسمانی نداره. میگوین خدا حقیقتاً دارای جسم است و برخی پا را فراتر گذاشته خدا را دارای گوشت و خون میدانند. نه تنها جسم داره، گوشت و خونم. این گروه برای اثبات رأی آفل خود به بعضی از نقل‌های غیر موثق و اسرائیلیات تمسک کرده. مثلا میگویند رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جاریه ای سوال کرد خدا کجاست؟ آن جاریه به آسمان اشاره کرد. رسول خدا عقیده او را رد نکرد و اسلام وی را انکار ننمود. چون خدا رسول خدا سکوت کرد پس تایید بوده. یا در روایت آمده، روایت اسرائیلیات میگن، بر اسرائیل روایت است که یهود وارد کرد، ساخته، امام رضا اینجوری گفته، پیامبر اونجوری گفته، ولی کی ساختتش؟ یهود ساخته وارد کرده برای اینکه انحراف ایجاد کنه. خیلی باید حواسمون جمع باشه. خدای سبحان در مواقع خاصی به آسمان دنیا نازل میشود، در حالی که خب همین تفکری، در حالی که اصل این روایت به فرموده حضرت رضا علیه السلام تحریف شده است. امام رضا درباره حدیثی که مردم به رسول خدا نسبت میدهند که خدا در هر شب جمعه به آسمان دنیا نازل میشود، فرمود خدا لعنت کند کسانی را که سخنان را از اصل خود تحریف میکنند. به خدا سوگند رسول خدا چنین نفرمود، بلکه فرمود خدا در ثلث آخر شب هر شب، ثلث آخر هر شب و اول شب جمعه، فرشته ای را به آسمان دنیا، فرشته ای را به آسمان دنیا نازل میکند تا فریاد برآورد آیا سائلی هست که به او عطا کنم، آیا توبه کننده است که توبه او را بپذیرم، و الی آخر. و بعد فرمود این حدیث را پدرم از جدم از رسول خدا برای من نقل کرد. نه، ثلث آخر هر شب در شب جمعه، ثلث اولش به اضافه همون ثلث آخر، ثلث آخرش که هست شب جمعه هم، ثلث اولش هم اضافه میشه. بله. حالا مجسمه، یعنی اینا که قائل به جسمیت هستن، برای خدا نقل میکنن که خدا هنگام خلقت آدم آینه ای مقابل خود گذاشت و آدم را به صورت خیش آفرید. اگر چون این نقلی مستند باشد، معنای صحیح آن مظهریت انسان است نه جسمیت خدا. معناش میشه اگر میگه، حالا همیشه این روایت هم که میگن اگر هم درست باشه، معنیش مظهریت انسانه نه جسمیت خدا. اینا قائل به جسمیت خدا شدن، به جای که بیان خب این پس انسان مظهر خداست، میگن خدا مثل انسانه، جسمه. حالا ادهی حتی از حشویه که بازی فرقه دیگه اصلا معتقد هستن که انسان میتواند به خدا مصافحه کنه، دست بده، بغل کنه خدا رو، خدا رو لمس کنه. میگوین هرگاه اخلاص پیشگان در دنیا به سرحد اخلاص برسند، میتوانند در دنیا و آخرت خدا را با چشم ببینند، حتی با او متحد گردند. عده‌ای از اهل سلف، سلفیون، میگویند خداوند از یک سو برای خود بعضی از اعضا مانند دست را بیان کرده، و از سوی دیگر دلیل عقلی میگوید دست عضوی ظاهری است و برای خدا مستحیل است، یعنی محاله، چون ما توان جمع بین عقل و نقل را نداریم، علم آن را به خدا واگذار میکنیم و تنها قرآن میخوانیم. این هم یه گروه دیگه. حالا یه گروه دیگه وقتی با این تعارضات ذهنی خودشون آشنا شدن، مواجه شدن، چون نتونستن محکمات رو مبنا قرار بدن و متشابهات رو به محکمات ارجاع بدن، نتونستن، خودشون هم اقرار میکنن، میگن چون ما نمیتونیم همچی کاری، نمیفهمیم منظور چی چیه، پس تعطیل، تفسیر و توضیح در مورد اینها تعطیل، ما فقط قرآن میخونیم میریم. سخن این گروه در واقع تفویض مراحل ابتدایی علم به خداست، حال آنکه تفویض در مراحل بالا و نهایی صحیح است نه در مراحل نازل. خب پس اینم انحرافی که اینا همش در مورد مسلمان ها بودن، گروه ها و فرقه هایی که در مسلمان ها همچین تفکری پیدا کردن در مورد تشبیه. حالا نکته بعدی، در مقابل تفکر تشبیه، مذهب معروف بسیاری از پیروان فرقه معتزله، نه همشون، معتزله بسیاری از اونها، قائل به تنزیه صرف و تقدیس مطلق خدا هستند. تنزیه صرف که بازگشت مذهب آنها به تعطیل و نفی صفات کمال از خداست. تعطیل یعنی همین، یعنی نفی کمال، صفات کمال از خدا، و در روایات ما با همین تعبیر نفی از آنها، با همین تعبیر نفی از آنها یاد شده. این گروه برای اثبات مذهب خود تنها به آیه لیس کمثله شیء تمسک میکنند و میگویند هیچ وصفی حتی اوصاف کمال مانند علم، قدرت و حیات را نمیتوان به خدا نسبت داد. دلیلشون هم اینه، میگن زیرا اطلاق هر وصفی بر وی مستلزم اثبات مثل برای خداست. ما اگر این وصلی بخوایم براش بگیم وصف بیاریم، مثل اینکه داریم این میگیم این وصف، داریم مثلی براش میاریم.
مثلا وقتی میگیم الله و نور و
اینو میگن این مثله، این نوره مثل اونه. آره،
لیکن نور نیست
اصلا، خداوند مثلا علی.
در حالی که قرآن میفرماید لیسا که مثل ایشای، پس نمیشه. این گروه یعنی معطله که دیدگاهشون تعطیل هست، معطله در تنزیه خدا تا آنجا مبالغه میکنند که اطلاق شیء را نیز بر خدای سبحان روا نمی‌دارند. اطلاق شیء، میگن در مورد خدا کلمه شیء رو هم نباید به کار ببرید. آنچه درباره صفات کمال میگویند آنها در مورد صفات کمال میگویند چون اتصاف خدا به صفات مستلزم زاید بودن صفات بر ذات است و این مطلب با احدیت و بساطت خدا منافات دارد، پس این صفات در خدا نیست. میگن پس خدا صفات ذات نداره، بگیم صفات در خداست، بلکه ذات او نایب منابع صفات است و آثار و نتایج آن صفات در کارهای او وجود دارد. وقتی میگوییم خدا عالم است، خوب دقت کنید، نظر اینها هست، نظر اون یعنی جانشینشه. حالا این توضیح میده. وقتی میگوییم خدا عالم است یعنی کار او متقن و عالمانه است، بدون اتصاف او به وصف علم، بدون اینکه بخوایم، ما حق نداریم وصف علم رو به خدا اونا میگن نسبت بدیم. وقتی پس میگیم خب قرآن داره میگه، نسبت میده، میگه نه، منظور اینجا نسبت نیست، این صفتش نیست، بلکه میخواد بگه خدا کاراش عالمانه هست. اینجور توجیه میارن. و نیز معنای قادر بودن خدا این است که عجز و ناتوانی در کار خدا راه ندارد. میگن منظور اینه، بدون اتصاف خدا به وصف قدرت و به همین منوال است سایر صفات کمالی او. حالا باز اینجا نکته مهم، علت گرایش معتزله به این مذهب. چرا معتزله گرفتار این دام شدن؟ این است که چون نتوانستند عینیت صفات خدا با ذات او را ادراک کنند، نتونستند عینیت، این که ما گفتیم مثلا میگیم صفات خدا عین ذات خداست، اینو نتونستن ادراک کنن، نتوانستن عینیت صفات خدا با ذات او را ادراک کنن، ناچار پس از نفی زیادت صفات گفتن خدا فاقد صفات کمال است، ولی آنچه از اوصاف مقصود است در کارهای خدا وجود دارد.
صفات خدا عین یکدیگر است، عین ذات است و به نامحدودیت ذات.
بله. حالا نکات دیگه هم هست که توضیح بیشترش رو انشالله تو همین کتابی که معرفی کردم خدمتون، یعنی توحید در قرآن، انشالله برید مطالعه کنید. چرا دلیله، چرا اینا مذهبشون مذهب تعطیل چرا باطل هست، همه رو دلیل آورده و توضیح داده. الان نمیخوایم ورود پیدا بکنیم که بحث خسته کننده نباشه. خب این شدن سه تا فرقه، سه تا گروه، در واقع سه تا دسته، یکی در یهود، یکی در نصارا و یکی در اسلام، که خودشون دو دسته بودن، هم مشبهه هم منزهه، که توضیح دادیم. تنزیه افراطی هم در معتزلی ها بود، در مکتب اعتزال. اون تشبیه بیشتر در اشاعره هست. جمع بین تشبیه و تنزیه. الان ما فهمیدیم که تشبیه بیشتر در اشاعره هست، اینم داشته باشید بعد کارش داریم. پس از شناخت جمع بین تشبیه و تنزیه، میفرماید صفحه 280، پس از شناخت اجمالی مسلک افراطی تشبیه و منهج تفریطی تنزیه، اونم تنزیه صرف، و ابطال هر دو منهج، نوبت میرسد به بررسی مذهب وسط بین افراط و تفریط و جمع بین تشبیه و تنزیه که مذهب امامیه هست. پس یکی مذهب اشاعره بود، یکی مذهب معتزله که اون دوتا اهل تسنن بودن، هر دوتاشون ایراد داشت، اما حالا مذهب امامیه رو بررسی کنیم. علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودند للناس فی التوحید ثلاثه مذاهب، مردم در توحید دارای سه مذهبند: نفی، تشبیه، اثبات به غیر تشبیه. سه تا مذهب، یکی شد چی؟ نفی. نفی همون تعطیله، جلو نفی تو پرانتز بنویسید تعطیل. تشبیه، اثبات صفات بدون تشبیه. اثبات صفات بدون تشبیه
که مربوط به امامیه میشه.
بله، مذهب نفی و تشبیه امام رضا بعد میفرماید فمذهب النفی لا یجوز و مذهب التشبیه لا یجوز، یعنی مذهب نفی و تشبیه هر دو باطله. لأن الله تبارک و تعالی لا یشبهه لا یشبهه شیء، چون خداوند تبارک و تعالی هیچ چیزی شبیه او نیست. و سبیل و فطریقه یعنی راه حق، و سبیل یعنی راه حق، فطریقت سالسه و سبیل و فطریقت سالسه، راه حق همون طریقه، همون طریقه سوم هست که چی بود؟ اثبات بلا تشبیه یا به غیر تشبیه، اثبات صفات بدون تشبیه. این روایت از امام رضا علیه السلام است. توحید صفات، توحید تام و کامل در صفات خدا، همون جمع بین تشبیه و نفیه. گفتیم منظور از نفی هم همون تعطیله، که تعطیل رو هم توضیح دادیم. اگر قرآن کریم خدا را به تنزیه ستوده و فرموده لا تدرکه الابصار، هیچ چشمی او را در نمی‌یابد، در حد تنزیه موجودات مجرد نیست، زیرا مجردات تنها یک بعد تنزیهی دارند که با چشم ظاهر دیده نمی‌شوند، ولی خدای سبحان هم دارای اوصاف تنزیهی و سلبی است و هم از اوصاف کمالی و ثبوتی برخوردار است. و در قرآن کریم اسمای حسنای فراوانی مانند حی، علیم، قدیر، سمیع، بصیر و غیره بر ذات مقدس الهی اطلاق شده. درست؟ بله.
در رابطه با مجرد میشه بیشتر توضیح بدید؟
یعنی غیر ماده.
در توی عرفا هم هست.
بله.
مجرد میخوام ببینم اون همون ببینم.
دقیقاً نقطه مقابل ماده. مثلا شما ممکنه کسی بیاد بگه خب مجردات هم چون ماده ندارن نمیشه دید، لا تدرکه الابصار، چون بعضیا گفتن این آیه به طور مطلق مربوط به چیه؟ مجرداته. میگه این صرفا مربوط به این نیست، درست مجردات هم نمیشه دید، ولی این آیه اختصاص به خدا داره، در مورد خدا میگه اصلا نمیشه دید، لا تدرکه، یعنی این چشمه ها او رو ادراک نمی کند. خب بدون شک منظور از جمع بین تشبیه و نفی که همون تنزیه باشه، جمع در مرحله حالا هویت لا به شرط مقسمی نیست، اونو کار نداریم الان، زیرا ذات در اون مقام از هر تشبیه و تنزیهی منزه است. میگه اون به شما که عرض کنم کنه ذاتو که از الان ما صحبت نمی کنیم، میگه تمام این صحبتهایی که داریم می کنیم هیچ کدوم مربوط به کنه ذات نیست، اون که چون گفت عنقا شکار کس نشود، بلکه منظور تشبیه معروف در مقابل تنزیه و بالعکس است که در مورد صفات است. و قبلا بیان شد که مراد از نفی تشبیه مفاد آیه شریفه لیس کمثله شیء است، یعنی نفی مثل برای خدا در هر سه مرحله ذات، صفات و افعال. بازم صحبت از کنه ذات نیست، و تنزیه ذات و صفات و افعال از آنچه در ممکنات است. خب پس جمع این شد. حالا محکمات رو باز توضیحات بیشتر رو خودتون تو کتاب مراجعه کنید که وقت خیلی گرفته نشه. می‌فرماید برای تبیین بیشتر مذهب جمع و تثبیت قطعی، تثبیت قطعی هماهنگی تشبیه و تنزیه باید سه گام اساسی برداشته شود. یک، نخست بیان آن که آیات محکم قرآن درباره صفات و ذات و صفات ذاتی خدای سبحان، بیان آیات محکم قرآن در مورد ذات و صفات ذاتی خدای سبحان. دو، سپس ذکر برخی از آیاتی که مورد تمسک اهل تشبیه قرار گرفته اند. و سه، تبیین آیات متشابه در پرتو آیات محکم. این سه تا کار باید انجام بشه که می‌فرماید حالا اینا توضیحاتی داره، شروع هم می‌کنه به توضیح دادن که یالا خودتون انشاءالله مراجعه میکنید. من فقط برخی از این محکمات قرآنی در صفات ذاتی رو که اینجا آورده برخیاش عرض کنم خدمتون که آشنا بشید. یک، همون آیه شریفه لیس کمثله شی، سوره شورا آیه 11. دو، لم یکن له کفوان احد. اینا جز محکمات ها، محکمات قرآن در صفات ذاتی. محکمات قرآن در صفات ذاتی. سه، سوره فاطر آیه 15، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. این که او فقیر نیست، شما فقیرید. چهار، سوره نحل آیه 74، فلا تضربوا لله الامثال. این در مورد ذاته ها، در مورد ذات خدا مثال نزنید و مثل براش نیارید، برای خدا مثال نزنید. ان الله یعلم، ان الله یعلم و انتم لا تعلمون. خیلی خوب. پنج، سوره مبارکه انعام آیه 100، سبحانه و تعالی اما یصفون، سبحانه و تعالی اما یصفون. روایات زیادی هم در مورد همین نفی تشبیه و تنزیه وجود داره که در صفحه 287 این کتاب ذکر شده. خب صفات ذاتی، حالا برگردیم به مثنوی و این چند بیت رو بخونیم ببینیم چی میخواد بگه. محکمات رو باید مد نظر داشته باشیم.
یه مثنوی که خیلی از این سلام کفر رواج دادن، اومدن نوشتن که آقا در طول تاریخ بشر به دلیل این که دنبال علم نمیرفت خدا پرست شد، علت حوادث نمیدونست. اول اومد رو خدای من مثلا جسارت نشه گاوه، بعد اومد گفت دنیا هست، بعد اومد گفت خورشید ما هست، و نهایتا هم اینو میان میگن، میگن بشر اومده میگه خدا یه چیزیه خودش هم نمیدونه چی چیه. بعد آخرش میگن این خدا کلن زاییده ذهن بشر هست.
ناله
این جمله یادتون باشه، خدا زاییده ذهن بشر میگن و دینش کامل ازش میزنه.
بله. خب از تو ای بی نقش با چندین صور. خدا بی نقشه. خدا چیه؟
بی
نقشه. اما در این حال با چندین صور، با این که بی نقشه اما نشانه ها و نقش های زیادی داره. ما باید اینو بتونیم جمع بکنیم، جمع بین بی نقش بودن و نقش داشتن، اینو باید بتونیم حلش کنیم. بی نقش بودن در عین صورت، چندین صورت داشتن، در عین آیات داشتن، نشانه داشتن. تبینو آفرین. حالا حلش چیه؟ حل این موضوع چگونه میتواند بی نقش باشه در عین حالی که نقش داره بی نقش باشه؟ این فقط با موضوع مظهر و جلوه، مظهر و تجلی حل میشه. ببینید؟ یعنی این نقش ها، این صورت ها، صور این تصویر ها، چندین تصویر، اینها که آیاتی هست که خدا، مخصوصا آیات آفاقی، مخصوصا قرآن هم اشاره میکنه، اینا همش جلوه خداست، ظهور و بروز هست، نه خودش. هر دو عالم یک فروغ روی اوست، عکس رخ می هست، عکس رخ معشوق هست. حافظ اینا رو بررسی کرده، صحبت از عکس، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم. اینجور نیست که او، اگر شما گفتی او هیچ تصویری نداره، هیچ نقشی نداره، خب پس هیچ جا نیستش، پس اینا هیچی نداریم، جدا میکنیم. این تمام این عالم اصطلاحاً میگن صورت مرآتیه، یعنی تصویر آینه ای. آیا اینها خدا رو نشون میدن به ما یا نه؟ که قرآن بهش میگه آیات آفاقی. خب اگر نشون میدن پس تصویر او هستن. مگه خدا تصویر داره؟ نه بابا خدا تصویر اینو ببین اشتباه اینجوری میشه ها، میگه آقا یا تصویر او هستن، ذهن ضعیف یا بیمار، ذهن حس گرایی، ذهن اصالت حسی، میگه خب پس خدا تصویر داره، این تصویر هم مال خودشه، پس ما میخواد بگه اینا رو حواستون باشه، اگرچه اینها خدا رو دارن به ما نشون میدن اما اینها مظهرن، انعکاسن، نه خودش. خیلی خوب. بله،
حلول و اتحاد اینجا
محال است، آفرین،
که در وحدت این زلال زلال است. حلول و اتحاد از غیر خیزد، ولی وحدت همه از سیر خیزد. سیر هم مراتی هست که
استاد مثل همون عکسی که تو آینه هست.
بله،
عکس تو آینه. بله.
آیا تو هستی یا نیستی؟
هستم
ولی نیستی.
آفرین.
ولی خودت نیستی، عکس توست. همین کلمه عکسی که به کار میبریم خیلی مهمه. میگه آقا این عکس منه، این خودم نیست، این عکسمه. درست کاملا شبیه خودته، ولی خودت نیستی، این فقط یه تصویری است از تو. حالا این تصویر از کجا ایجاد شده؟ از انعکاس نور. خیلی خوب. و اونجا نقش بسته. ای از تو ای بی نقش، از تو ای بی نقش با چندین صور، هم مشبه هم موحد خیر سر. مشبه کیا بودن؟ اونا که قائل به تشبیه شدن. هم مشبه هم موحد خیر سر. خیر سر یعنی حالا حیران، متحیر، ببینید؟ آها، سرگردون. اونا رو یه جوری سرگردون کردی، مشبه ها رو، اهل تشبیه رو یه جوری سرگردون، یه جوری سرگردون تو شدن. موحد هم یه جوری سرگردون تو شده. حالا اینو بعداً باید برسیم بهش، نتیجه گیری کنیم، چون تحیر و سرگردانی دو نوع داریم، یه تحیر مذموم، یه تحیر ممدوح. قبلاً هم گفتم این رو، یه سرگردانی و حیرت خوبو داریم، یکی چی؟ بدو. قطعاً مشبه تحیرشون، خیره سرشون چیه؟ منفیه، چون سرگردونن، در به در شدن. اما موحد چی؟ حالا در نگاه اول اینو داشته باشیم، اگر غیر از این بود جلوتر که رفتیم، اگر غیر از این شد برمیگردیم اصلاحش میکنیم، چون موحد رو در مقابل مشبه قرار داده. وقتی میگه موحد یعنی موحد دیگه، یعنی واقعا موحده، یعنی دیگه این نقصا رو نداره، واقعا موحده. اونی که موحده، اونی که مشبه هست، خیره سر و سرگردون بشه، میتونیم بفهمیمش یعنی چی. اما اونی که موحده چجوری سر سرگردونه؟ همون که گفت عشق تو نهال حیرت آمد.
یعنی این سر دو تا معنا داره.
آفرین. یعنی به معنی تحیر و سرگردانیه. حالا این تحیر و سرگردانی مثبت داریم و منفی. منفیش مربوط به مشبهه هست، اونا گرفتار تحیر منفی شدن، مذموم. اما موحد گرفتار تحیر ممدوح. مثال خیلی سادهش اینه، شما مثلا فرض کنید یک کسی تو یک بیابانی داره میره، راه گم کرده، تشنه به شدت، دیگه داره از پا میفته، هی هم سراب میبینه میره نیست، این بر سراب میبینه نیست، این بر میره، بالاخره دیگه اون لحظات آخر که در به در شده، سرگردون شده، توی این سرگردانی رو توضیح بدم، توی این در به دری، این یه نوع سرگردانی اول بود، او هیچ، توی این مسیری که خلاصه داره میره، میرسه به یه مرتبه واقعا آب، میبینه درخت و چند تا چشمه، چند تا چشمه. یه وقتی یه سرگردانی اولی این بود که هی میره سراب میبینه نیست، سراب میبینه نیست، این یه نوع سرگردانیه. این سرگردانی همون سرگردانی مذمومه، اینقدر هی بره 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 تا از پا در بیاد، ره به جایی نبره، این سرگردانی مذمومه. اما یه وقتی از تشنشه داره میره، میرسه به چندین چشمه، حالا بازم سرگردون میشه، متحیر میشه که از کدومش بخورم، سراغ هر چند تا چشمه زلال و خلاصه خنک و زیبا و دلنشین، سراغ این برم، سراغ او برم. این هم یه نوع تحیره. این تحیر دیگه تحیر منفی نیست، اینو میگن ممدوح. لذت میبره. سراغ هر کدومش هم بره درسته، به هم خاطر وقت به سراغ ای، وقت بره سراغ ای، یه وقت بره سراغ او، نمیدونه چی کار بکنه. خیلی خوب، پس هم مشبه هم موحد خیر سر. اونجایی که مشبه است بنویسید تحیر مذموم، اونو بنویسید تحیر چی؟ ممدوح. گه مشبه را موحد می کند، یا حالا توضیح بیشتر هم میتونیم بدیم، گر مشبه را موحد می کند. گاهی میبینیم طرف اهل تشبیه بوده، گرفتار چی میشه؟ موحد میشه، نجات پیدا میکنه، او باشی کارو میکنه. گه موحد را صور ره میزند. حالا با توجه به این بیت دومی میتونیم بگیم اونجایی که فرمود هم مشبه هم موحد خیره سر، دیگه این خیره سری همون معنی منفی کلن داره، نه به معنی تحیر فلان، یعنی گاهی خیره سر میشن، یعنی دچار انحراف میشن. مشبه که مشخصه، موحد هم همین گونه ممکنه. بله، گه موحد را صور ره میزند. ره میزند یعنی رهزنی میکند، میشه راهزنش، راهشو میزنه. راهزنی یعنی همون زلالت، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، گرفتار ضالین میشن. گه تو را گوید زمستی بلحسن، یا صغیر السن یا رتبل بدن، یا صغیر السن یا رتبل بدن. گاهی از اون مستی که در توحید براش ایجاد شده، خب تو رو بهت میگه بلحسن، ابوالحسن، بهت میگه ابوالحسن، یعنی کسی که دارای اسماء حسنا هستی. ابوالحسن یعنی لله اسماء الحسنا. عرض میکنم گر تو را گوید ز مستی بلحسن، این از این جهت که ما بگیم منظورش اینه که این صفت رو هم به کار میبره، در مورد خدا میگه ای ابوالحسن. ابوالحسن یعنی دارای صفات حسنا، همون لله اسماء الحسنا. گاهی اینجوری صحبت میکنه، یا صغیر السن یا رتب البدن. گاهی بهش میگه ای صغیر السن، ای محبوب کم سن و سال. دیدید میگه مثلا دلبرم شاهد و طفل است، به شوخی روزی بکشد زارم و در شهر نباشد گناهش. یا مثلا مغبچه اصطلاحات، یا صغیر السن یا رتب البدن، ای مثلا نازک بدن، یعنی دارای خوش اندام. اینجوری بگیم وقتی که اونجا به سرو میاد تشبیهش میکنه، گه تو را گوید زمستی بلحسن، یا صغیر السن یا رتبل بدن. خب این یه جور دیگه میتونیم بخونیم این بیت رو، بگیم بلحسن اون مخاطبه باشه، یعنی اون گوینده باشه. گه تو را گوید زمستی بلحسن، یعنی ابوالحسن گاهی از سر مستی این گونه میگه، که دیگه این ابوالحسن فقط میتونه حضرت علی علیه السلام باشه. یا صغیر السن یا رتبل بدن، این در صورتی البته میتونیم بگیم این حضرت علی است که واقعا بگردیم استناد بکنیم، یعنی پیدا بکنیم ببینیم جای حضرت علی مثلا همچین اصطلاحی یا شبیه این رو به کار برده، یا صغیر السن یا رتبل بدن رو به کار، همچین تشبیهی رو انجام داده باشه. خب بله بله میشه اینجوری درست تره، میشه همون اولی که مثل اولی که گفتیم، یعنی بلحسن یه صفت باشه، اون دوتا هم دوتا صفت جدا باشه. این یه موضوع. نوع دوم، یعنی نگرش دوم این بود که بگیم این ابوالحسن منظور مثلا یه شخصیه، یه شخصیه. اگر یه شخصیه یعنی گوینده هست، متکلم هست. اگر یه شخصیه، اگر منظور حضرت علی باشه، باید براش دلیل بیاریم. همینجوری نمیتونیم بگیم، یعنی باید بگردیم بگیم مثلا حضرت علی در فلان روایت، این روایت از حضرت علی هست، اس روایتش رو باید بیاریم که حضرت در مورد خدا گفته صغیر السن یا گفته رتبل بدن. این تشبیه رو انجام، در غیر این صورت نمیتونیم بگیم. یا اینکه یه شخصیتی باشه، حالا اون شخصیت ابوالحسن خرقانی باشه، اسام الدین باشه، کی باشه کی باشه، یا اشاره به اولیاء الله باشه. ابوالحسن یعنی کسانی که دارای صفات الهی هستن که میشن اولیاء الله. بعضی از حالا انسانهایی که به این مقامات رسیدن اگرچه معصوم نیستن، یه شخصیتای مثل حافظ مثلا، یه شخصیتای این گونه ای عرفا مثلا. گاه نقش خیش ویران میکند، از پی تنزیه جانان میکند. پس گه مشبه را موحد میکند، گه موحد را صور ره میزند. گه تو را گوید ز مستی بلحسن، یا صغیر السن، یا رطب البدن. گاه نقش خیش ویران میکند، گاهی هم نقش خودش رو کلن ویران میکنه، از پی تنزیه جانان میکند. از پی تنزیه جانان.
این از این بیت میشه فهمید؟
بله.
بالایی
ها بله.
یه شخص هست.
که یه شخصیه.
یعنی زمستی بلحسن یا سریرستن یا رد و البدن، آن گاه نقش خیش، یعنی باید این میاد سرای یه عده دیگه.
بله.
از پی تنزیه جانان میماند. یعنی باید چهار پنج تا چی؟ رد و البدن، تنزیه جانان، بلحسن.
بله. ممکنه یه شخصی باشه که گاهی این کارو میکنه، گاهی اون کارو میکنه. بله. حالا ان شاء الله میرسیم بهش. تا همینجا بمونه. گاه نقش خیش ویران میکند. حالا جلسه بعد دوباره برمیگردیم اینو یه مرورش میکنیم تا مسئله رو حل کنیم ان شاء الله. امروز چندم بودیم؟
27م.
بله. 27 12 انشالله که گوارای وجودتون باشه. مطلب رو با دقت بیشتری بخونید و بعد انشالله سر فرصت ادامه بدیم دیگه. احتمالا میفته بعد از تعطیلات انشالله. انشالله حالا اگرم بودید ما همه هایی میکنیم میاییم. بله. نه الان درباره خودش که نیست که. گه تو را گوید ز مستی بلحسن، یعنی میخواد بگه این ابوالحسن داره میگه به او میگه یا صغیر السن یا رطب البدن. باید ببینیم، یعنی مثلا ابوالحسن در مورد خدا داره همچین حرفی رو میزنه، نه اینکه مثلا میخواد بگه حضرت علی صغیر السن بوده. ببین چی میگم. حالا اینو باید ببینیم منظور چی هست. اگر هست روایتی براش بیاریم، اگه منظور ابوالحسن هست.
یا صغیر السن،
چون ما فکرمون
از کوتاهی نمیتونیم. بله. حالا بالاخره باید حواسمون بشه به تعطیل ما نرسیم، ما هم گرفتار اون تعطیله نشیم. بله بگید.
چند تا شعر توضیح. یا صغیر السن، یا رطب البدن، یا قلیب العهد من شرب اللبن، هاشمی الوک، ترکی و قفا، دینمی و شعر، رومی و زقن، روحه و روحی و روحی روحه، من را روحین آشا فی بدن، صح عند الناس انی عاشقون، غیر انی لم یعرفو عشقی به من.
بله.
اینا رو بحث میکنم ولی باز به امام علی
میشه. بله. ممکنه منظور از اینجا بلحسن حلاجم باشه، چون خود به شما که عرض کنم مولوی در یکی از غزلیاتش میگه بهر تو گفته است منصور حلاج، یا صغیر السن یا رطب البدن. درست شد؟ شیر مست شهد تو گشت و بگفت، یا قریب العهد فی شرب لبن. یه غزلی از غزلیات شمسه که این اونجا دیگه به جای ابوالحسن گفته چی؟ حلاج. آها. اینم بالاخره جای بررسی داره که بعد یه بررسی بشه به امید خدا. خب گوارای وجودتون، حالا جلسه بعد بیشتر اشاره که به نتیجه رسیدیم توضیح میدیم خدمتتون. گوارای وجودتون، موفق باشید ان شاء الله. سال خوبی داشته باشید. مراقب بالاخره تحویل سال و ترکیب تحویل سال با شبهای قدر و مصیبت شهادت حضرت علی علیه السلام باشیم، حرمت شهادت مولامون علی رو نگه داریم انشاءالله به امید خدا. معنیش این نیست که دور هم نشینیم، بشینیم بله. حالا بالاخره اون صله رحم باشه، ولی حرمت نگه داریم، حواسمون باشه، تفاوتی باید داشته باشه. دعا کنید که تو حافظیه هم به خیر بگذره امسال. امسال دیگه کافه ده
من کریمی فاق در یکی از مسجد ما هست که آخر مسجده یه آینه گذاشتن.
کجا؟
یکی از مساجد نزدیکم هست. بعد این جمله وقتی نگاهی تو آینه میکنی، این جمله نمیشته جلویده. خودتو دیدی؟ زیبا بود؟ اشتباه میکنی، این خودت نبود. خود واقعیت خیلی زیباتر از این هاست، چون خودت خود خداست.
خیلی خوب
این هم انحرافی که چون خود واقعی تو خود خداست غلط.
من
صفات خدا رو در خودمون،
ما هرچی باشیم مخلوقیم، خود او نیستیم.
بله
خب موفق باشید. یه صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.